یرون آیا درد نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
واصدع بما تؤمر
پس آنچه آده آن معمولی اظهار کن و از مشرکان روی بگر شر استهزا کنندگان را از تو باز داشت
بسم الله الرحمن الرحیم شنوندگان و بینندگان عزیز سلام وقتتون بخیر باشه برنامه ناگفته های ادیان از شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میشه که به موضوع ادیان مختلف میپردازه و بعضی از موضوعات رو در ادیان مختلف و بعضی جاها هم تطبیقی با اسلام اونها رو بررسی میکنیم اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم جا داره تبریک و تهنیت عرض کنم به همه شما عزیزان این روزها و شبهای فرخنده رو روزی که پشت سر گذاشتیم روز میلاد آقا علی اکبر بود به همه شما تبریک عرض میکنم به ویژه به جوانهای عزیزمون که امروز به نام اونها نامگذاری شده بود و در پیش داریم سال روز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف رو این مناسبت رو هم به شما تبریک عرض میکنم پیشا پیش و به همه شیعیان جهان حضور این مولود بابرکت رو تبریک و تهنیت میگم بحث برنامه امشبمون هم حول و حوش همین محور میگرده بحث منجی، منجیگرایی در ادیان مختلف و بشارتهایی که به حضور منجی در ادیان مختلف شده با حضور کارشناس این برنامه جناب آقای امیر احوارکی پژوهشگر ادیان قرار هست که این موضوع رو بررسی کنیم آقای احوارکی سلام علیکم
سلام بر شما و مخاطبان برنامه
زنده باشید من خلاصه میخوام شما رو معرفی کنم با عنوان همون پژوهشگر حوزه ادیان فکر میکنم باید چون اگر بخوایم به سمت‌ها و کارهای دیگه‌تون بپردازیم یه مقداری طولانی میشه من برای اینکه وارد بحث بشیم از اینجا شروع کنم که منجی که توی ادیان مختلف بهش اشاره شده چه خصوصیت‌هایی داره حالا اگر تا اونجا که وقت برنامه اجازه بده ادیان مختلف رو به صورت تفکیکی بفرمایید و یه مقایسه هم با اسلام داشته باشید
بسم الله الرحمن الرحیم به منجی در ادیان مسئله بسیار مهمیه غالبا اینطوری گفته میشه که همه ادیان یک منجی دارن و اسلام هم دین اسلام مبارک اسلام هم یک منجی داره ولی این مسئله به نظر من یک نگاه دقیقی نیست شرح مطلب اونطوریه که همه ادیان و پیامبران حقیقی که از طرف خدا آمدن بشارت دادن به آمدن پیامبر اکرم به آمدن دین اسلام بشارت دادن جمله دقیق در واقع اینه که ما باید بگیم که خود دین اسلام اون دین نجات بخش و رهایی بخشه و پیامبر اکرم منجی عالم بشریته و قیامت در واقع حول محور حضرت رسول الله در واقع برپا میشه و او داور در واقع روز قیامت و قسیم الجنت و نار که حضرت رسول اکرم به واسطه به کمک حضرت امیرالمؤمنین مؤمنان رو به بهشت و جهنم یعنی انسانها رو به بهشت و جهنم میفرستن مؤمنان رو به بهشت و کافران رو به جهنم این موضوع بسیار مهمیه و اصل ایمان در واقع اینه اگر بخوایم بگیم که ایمان چیه ایمان ما فکر میکنیم که قاعدتا مثلا ایمان به خداست، در حالی که ما خدا رو با علم حضوری در نفس خودمون حس میکنیم و میفهمیم و انکار نمیتونیم بکنیم. یعنی کسی نمیتونه خدا رو انکار بکنه، به دلیل اینکه ما اگر حتی منکران شدید در اوقاتی از برای زندگیشون خدا رو در نفس خودشون میابن و اصلا قابل انکار نیست. اون چی که قابل انکاره و باید بهش ایمان بیاریم، یعنی همه انبیا با اون بشارت دادن و اون رو توضیح دادن، ایمان به رسول اکرمه، ایمان به پیامبر خاتمه. علت این که این مسئله اینقدر مهمه به دلیل این است که خود رسول اکرم مخلوق اول خداست، یعنی صادر اول به قول فلاسفه، که در روز اول آفرینش طبق آنچه که در تورات آمده خداوند ابتدا نور را آفرید.
درسته.
و در روز اول فقط نور را آفرید. حالا در تورات امروزی میبینیم که سه تا چیز آفریده شده، یعنی تو نور هست و آسمان هست و زمین. بعد روز دوم آسمانه، دوباره روز سوم زمینه. یعنی این یه تحریفی است که در تورات امروزی رخ داده، ولی در توراتی که زیادم قدیمی نیستن، مثلا ما رو 4 قرن پیش، اونجا آمده است که خداوند در روز اول فقط نور را آفرید. حالا تفسیر علمای یهود از این نور این است که این روح حضرت در واقع ماشیه به عبارت عبرانی اگر بخوایم بگیم، اونها به منجی عالم بشریت میگن ماشیه.
بله.
که این ماشیه البته این لغت بازی تحریفی درش صورت گرفته، اصلش هست ماشیه، یعنی آخرش یه الف هی حوز، حالا به عبری باید بگیم هیه داره آخرش. موشه اولش از موشه از نجات، یا هم به معنای خدا، یا مثلا زکریا، ارمیا، اشعیا، یا به معنای خدا که در اسم یهوه هم هست این یا. اصل این کلمه ماشیاه به معنای منجی خدایی، منجی که از طرف خدا اومد. حالا این کلمه رو برشتن هی در واقع هیه عبری رو کردن به هت تبدیل کردن، یعنی به هی جیمی که ما بهش میگیم، که این کلمه ماشیه شده و اصلا با کلمه مسیح خلط شده. توجه میفهمید؟
درست.
و همه فکر میکنن که باید منتظر کسی باشن که مسیح باشه، یعنی مسح شده باشه، که خود این کلمه باعث گمراهی میشه. درست. اگر شما مثلا یک اسم یک خیابونی رو مثلا ممکنه با مثلا قیاسی رو، مثلا اگه قیاس رو با قاف و سین بنویسید ممکنه به یک خیابونی برید، اگه قیاس رو با غین و
سه نقطه
بنویسید ممکنه یک خیابون دیگه برید. اگر شما یک حرف رو عوض بکنید معنای کلمه
عوض میشه.
همین، این همون چیزیست که قرآن میفرماید یحرفون الکلمه عن مواضعه. و در واقع اصل کلمه، من این رو اشاره کردم و بقیه‌اش رو به محققان ادیان واگذار میکنم که فکر میکنم مخاطبان شما به هر حال کسایی هستن که آشنایی جدیتری با ادیان دارن.
درست.
اصل این کلمه ماشیاه هست و به معنی منجی خدایی. خب این منجی خدایی در واقع روحش در ابتدای آفرینش آفریده شده و او مخلوق اول خداست و بعد از اون هست که تازه چیزی آفریده میشه، یعنی آسمان، زمین، ملائک، در واقع همین چیزی که ما به نام ابلیس میشناسیم، اینها همه اینها و موجوداتی که در زمین هستن همه بعد از ماشیه خلق شدن.
درست.
بله. حالا یهودی ها، حالا اینجا هم این نکته هم خیلی جالبه که یهودی ها در واقع برای ماشیه خیلی مطلب دارن، یعنی تو توراتشون و تو تلمودشون بسیار مطالب بسیار زیادی هست که این مطالب بسیار زیاد کمک میکنه که ما پیامبر اکرم رو بشناسیم و همین مطالب بسیار زیاده که به سلمان کمک کرد که بیاد پیغمبر اسلام رو پیدا بکنه. و در واقع علت این که حضرت سلمان بعد از تأخیری که داشت و در واقع در مدینه به پیامبر اکرم ملحق شد، علت این که ایشون با اینکه دیر اومد، حداقل 13 سال از ابوذر تأخیر داشت و حضرت ابوذر سبقت داشت نسبت به ایشون، ولی حضرت سلمان با اینکه این همه چند سال دیر اومد از حضرت ابوذر در ایمان سبقت گرفت. علتش اینه که حضرت سلمان از معارفی که در تورات و انجیل و کتب انبیاء سابق وجود داشته استفاده کرده و این معارف میتونن به ما کمک بکنن در شناخت بهتر پیامبر اکرم. یعنی
معنی
ما پیامبر خودمون رو درست نمیشناسیم.
یعنی اگر اون معارفی که توی کتب عهدین اومده به درستی منتقل میشد، خود به خود کسانی که اون کتاب رو مطالعه میکردن به سمت اسلام گرایش پیدا میکردن اگر اون تحریف ها انجام نمیشد.
بله بله، اتفاقا همین فرمایش شما معنای یه آیه از قرآن خوندید که
درست.
در واقع یه آیه هست که در سوره بقره آیه 146 و سوره انعام آیه 20 تکرار شده که در واقع معناش این هست که یهودی ها پیامبر اکرم رو مانند فرزندان خودشون میشناسن.
من
یعنی جزئیات و مشخصات پیامبر اکرم رو میدونن، همه چیزش تطبیق میکنه. من خودم فهرستی آماده کردم از مطالبی که در تورات و انجیل وجود داره، بشارت ها 70 خصلت رو در واقع احصا کردم. مثلا اون پادشاه جهان، اون اول ما خلق الله، او وجه الله، او امین، او مثلا یتیم، وحی او مقداری در اینجا نازل میشه، مقداری در آنجا. اینها اینکه جنگ میکنه با شیطان و از ناوش میجنگه و بت پرستی رو برمیاندازه و نسل داره و فرزند داره و بعد از او در واقع فرزندانش یک به یک جانشینش میشن، اینها در تورات و انجیل اومده.
بله.
و خصوصیات بسیار زیادی از پیامبر اکرم در تورات هست و انجیل هست. فقط اینکه تحریفایی که اونا صورت دادن باعث شده که ما هم عمدتا نمیفهمیم که اینا چیه. یعنی مثلا اینکه ما بفهمیم که ماشیه حضرت رسول اکرمه، این خودش یه قدم بزرگه.
درست.
که ماها فکر میکنیم مثلا ماشیه یعنی حضرت عیسی، یعنی ماشیه یعنی مسیح، مسیح هم که خب عیسی است، قرآن گفته مسیح عیسی است. خب این الان خودش یه اشتباه بزرگه. حضرت در واقع حضرت عیسی، قرآن این حضرت رو در واقع با المسیح معرفی کرده. المسیح به معنی مسح شده یا مسح کننده نیست، مسح به معنی دست،
لمس شده،
لمس کرد. آره، ماسحن فی الارض به این معناست. ماسحن فی الارض یعنی کسی که مساحی میکنه و کسی که پیاده میره. حضرت عیسی دائما پیاده میرفت، به این معناست. یه معنای دیگه، اگر از ریشه در واقع مسیح از ریشه مسحه باشه، بر وزن مفعل میشه مسیح یا مسیح، درسته؟
بله.
حالا اگر بر وزن فعیل باشه از ریشه سیحه میشه، بازم میشه مسیح فعیل
مسیح.
بله، بازم میشه مسیح، درست گفتم؟
بله.
خب از ریشه مسیح بر وزن فعیل میشه مسیح، از ریشه سیحه بر وزن مفعل بازم میشه مسیح. حالا سیه هم به معنای سیاحتگر و کسی که در واقع دائم در سفره.
بله.
این هم باز معادل هستن. یعنی چه با میگیم که حضرت عیسی ماسحن فی الارض بود، پیاده میرفت، چه بگیم سیاح بود.
درست.
هر دو در واقع به دائم السفر بودن و کثیر السفر بودن ایشون اشاره داره.
ارتباطی با اون بحث آخر الزمانی بودن و منجی بودن و اونها نداره. به هر حال
اینا رو علما نوشتن، مثلا تو تفسیر پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی تو ذیل سوره آل عمران آیه فکر کنم 44 که به حضرت مریم بشارت داده میشه، از آیت الله طالقانی نوشتن. کسای دیگه نوشتن تو لغت نامه فیروزآبادی که مال قرن هشتمه میتونید نگاه بکنید که بیش از 40 تا معنی برای مسیح ذکر کرده. و اصلا مسیح به معنای این که ما فکر کنیم مسیحی که در قرآن گفته شده همون مسیحیه که در یک لغت هستن، این یه اشتباهه. شما اگه به توراتای قدیم رجوع بکنید یا به کتب قدیم رجوع بکنید، کتبی که بیش از 100 سال نوشته باشن، میبینید که ماشیه رو به صورت به این صورتی که ما می‌نویسیم نمی‌نویسن. مثلا آقای قاموسی کتاب مقدس مستر هاکس ماشیه رو با هی حوز نوشته، ماشیه نوشته، یعنی ماشیه هی حوز.
درست.
دو بار حداقل من خودم دیدم در این کتاب که ماشیه با هی حوز نوشته شده و این نشون میده که آقای مستر هاکس در واقع تسلط داشته به این موضوع که ماشیه در واقع باید ماشیاه باشه، یعنی منجی خدایی. همین کلمه منجی خدایی در انجیل هم هست، یعنی خیلی جاها زیاد همین منجی خدایی پشت سر هم اومده،
درست
استفاده شده. و منظورشون همون در واقع پیغمبر آخره، خاتم النبیین، آخرین پیامبر. خب ما مسلمان‌ها وقتی اعتقاد داریم که حضرت عیسی آخرین پیامبر نیست، چرا به اشتباه فکر میکنیم که حضرت عیسی ماشیهه؟ یعنی بشارت‌های تورات و انجیل به حضرت عیسی داده شده. این یه دروغ بزرگه، یک جعل خیلی شاخدار و واضحه که اصلا خود تورات هم این رو نمیپذیره، یعنی یهودی ها هم واقعا نمیپذیرن این رو. به هر حال خیلی جاها حضرت عیسی واجد اون شرایط نبوده. یکی از خصوصیات مثلا ماشیه نسل و نسب داشتن، تشکیل حکومت دادن، جنگ کردن، برانداختن تعلیم شیطان از روی زمینه.
بله.
و مشخصات فردیشون مثلا مثل امی بودن، یتیم بودن، این که در واقع از قوم عرب هستن، این حتی اومده
یا اینکه اشاره شده که از قوم عرب.
بله، یه جاهایی هست مثلا از قیدار گفته شده، یا مثلا که قیدار فرزند اسماعیله.
بله.
یا اینکه از جنوب می آید، در کتاب حبقوق نبی اومده است که او از جنوب می آید، یا مثلا البته اونجا باز کلمه جنوب رو ترجمه نکرده، نمیشه از تیمان می آید که تیمان به معنی جنوبه، یه کلمه ابریست که ترجمه نشده. خیلی مشخصات فراوانی هست که من الان همراهم آوردم، میتونم در قسمت بعدی برنامه خدمتتون بخونم.
بله. خب خیلی ممنون از آقای احوارکی عزیز و همچنین از شما عزیزان بیننده که دارید با برنامه ناگفته های ادیان مشارکت میکنید. من الان صفحه پیامک ها رو دیدم چقدر شما پیامک برای ما فرستادید. راه های ارتباطمون زیرنویس شده توی برنامه، از طریق سامانه پیام کوتاه و هم از طریق نرم افزارهای شبکه های اجتماعی میتونید با ما در تماس باشید و مطالبتون رو به ما منتقل کنید. آقای خانم زمانی اسلامی از زرند کرمان، شکوهی از کردستان و معصومه از شیراز، اینها حالا دو سه نفری هستن که پیامشون الان جلوی چشم من هست و اسمشون رو خوندم. بقیه دوستانی هم که تمایل دارن سوالاتی مطرح بکنند یا مطالبی دارن که فکر میکنند اون رو باید ما توی برنامه بگیم، حتما با ما در میون بگذارن. عرض کردم راه های ارتباطی زیرنویس شده. ما بحثمون منجی ادیان هست، منجی که در ادیان مختلف بهش اشاره شده. یه رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم، بعد بحث رو خدمت شما و در حضور جناب استاد احوارکی ادامه میدیم.
نگاه تاسمون هم صبح شافتابی نمیشه، هرچقدر روشو بشوره نگاهش آبی نمیشه. کو مسیح نفس تو، قحطی حواس اینجا، زندگی یه مرگ محتوم واسه آدم هاست اینجا، واسه پرواز و پریدن واسه من محال بیزو روی دوش هر پرنده.
اینجا برنامه ناگفته های ادیان و شبکه جهانی ولایت رو شما تماشا میکنید. از شما عزیزان سپاسگزاریم. مهمان و کارشناس این برنامه آقای امیر احوارکی هستند، کارشناس ادیان و کسی که توی این حوزه مطالعات عمیقی داشتن. بحث بسیار جالبی رو توی بخش گذشته ما ازشون شنیدیم، این که اگر ادیان دیگه به منجی اشاره کردند و به شخصی که قرار هست بیاد و زمین و انسان رو نجات بده از ظلم و جور، اون شخص نبی مکرم اسلام و اون آیین آیین اسلام هست. و این رو توی تحریف هایی که روی این موضوع انجام شده در ادیان مختلف برامون نمونه هایی رو گفتند، از جمله کلمه ماشیاه که به صورت ماشیه در اومده و به نوعی شده که با کلمه مسیح نزدیک باشه و این رو به ذهن متبادر کنه، و از همینجا نتیجه گرفتند که ماشیه همون مسیح هست و ما باید منتظر مسیح باشیم. خب بحث رو تا اینجا قطع کردیم، میان برنامه ای رو دیدیم و برگشتیم. حالا میخواییم ادامه بحث رو آیه احباره که اگر که موافق باشید بیاییم وارد دین اسلام بشیم. منجی در دین اسلام و حالا متن معتبر این دین قرآن کریم چه خصوصیت هایی داره؟
ببینید توی قرآن خداوند سعی میکنه که یهودیان رو و مسیحیان رو در واقع تشویق کنه که به پیامبر اسلام ایمان بیارن.
درست.
یه جاهایی حتی روبرو باهاشون صحبت میکنه، میگه مثلا اینطوری نگید تثلیث رو، الا تقولوا ثلاثه، از این کفریات دست بردارید.
بله.
و مواردی هست که در واقع بشارت‌های خود خداوند در تورات و انجیل رو یادآوری می‌کنه. موارد بسیاری هست، شاید بیش از 10 مورد که حالا من چند موردش رو سعی می‌کنم فشرده خدمتتون یادآوری کنم. سوره اعراف آیه 157، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل.
درست.
ببینید اینجا از نسخه های از تورات و انجیل که در نزد یهودیان صدر اسلام وجود داشته داره صحبت میکنه. اون توراتی که یه جاهایی هست مثلا میگه که در سوره همین سوره اعراف چند آیه صفحه قبلش 154 مثلا میفرماید که ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، همون الواحی که در کوه طور گرفت، و فی نسختها هدن و رحمتون للذین هم لربهم یرهبون. یه اون نسخه‌ای که ما به موسی داریم این مشخصات رو داشت، هدایت بود، رحمت بود.
درسته.
حالا اینجا در آیه 157 در واقع از نسخه‌ای از تورات و انجیل داره صحبت میکنه که در زمان صدر اسلام در واقع در دست یهودیا و نصارا بوده. خب میگه در این تورات و این انجیل نام پیامبر امی را به رسول نبی امی را میابید، پیدا میکنی.
درست.
یعنی و این را میبینید.
بله
بله.
آیاران دوستان لطف کردن الان روی صفحه مونیتوراتون دارید شما بینندگان عزیز. بله
بله، این پیامبر این خصوصیات رو یأمرهم بالمعروف، یعنی آنچه رو که انبیا معروف کردن ایشون هم سفارش میکنه.
درست.
و آنچه رو که انبیا نگفتن ایشون هم نمیگه.
بله.
نهی کردن. مثلا از این معروفات خود اصل ازدواج یک معروفی است که انبیا جا انداختن در جهان.
بله.
و چه میدونم ذبح شرعی، خیلی مسائل نماز، عبادت، روزه، اینها چیزایی است که انبیا جا انداختن.
و اگر
انبیا نبودن ما اصلا نمیدونستیم که مثلا حتی باید ازدواج کنیم، ما هم شاید مثل حیوانات زندگی میکردیم.
بله.
و بسیار جزئیات دیگه، فقه، حقوق، چه میدونم قصاص، دیات، چه میدونم خیلی مسائل دیگه ای که ما رعایت میکنیم و بین ادیان مشترکه. خب اینها رو انبیا در جهان معروف کردن و شهرت دادن. معروف به معنای نه به معنی کار خوب، معروف به معنی معروف، به معنی شهرت داده شده، آنچوری که معروف شده در جهان. الان روزگار آخرالزمان سعی میکنن معروفات رو منکر بکنن و منکرات رو معروف بکنن، یعنی به وسیله رسانه سعی میکنن که آنچه رو که انبیا نگفتن رو مشهور بکنن، یعنی یک زندگی های دیگه ای رو دارن باب میکنن، یک نوع ازدواج های دیگه ای رو دارن باب میکنن.
دست.
بله. و به هر حال این خصوصیات پیامبر اکرم، یکی از مشخص ترین خصوصیاتش اینه که آنچه رو که انبیا معروف کردن ایشون هم همونها رو تایید میکنه و آنچه رو که انبیا نگفتن یا نهی کردن ازش او هم نمیگه و نهی میکنه.
درسته.
و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. ببینید اینجا خداوند میگه که اگر کسی او رو نصرت بکنه و پیروی از او بکنه او نجات پیدا میکنه. ما بحث اون همین آخر آیه است که اولئک هم المفلحون، رستگار میشه، به بهشت میرسه. خب بعد در آیه بعد میفرماید که قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. ببینید تنها پیامبری که باز این هم یک اشتباهی است که ماها، اشتباه رایجی است که ماها فکر میکنیم و اون هم اینه که خب همه انبیا مثلا 124 هزار پیغمبر داشتیم و از این 124 هزار پیغمبر 5 نبی در واقع رسول اولوالعزم هستن و اینها رسالت جهانی داشتن. خب این حدیث یه خورده ایراد داره چون قرآن این حدیث رو تایید نمی کنه. قسمت ذیل حدیث منظورمه، یعنی اینکه انبیاء اولوالعزم رسالت جهانی داشتن این در قرآن تایید نمیشه. انبیاء اولوالعزم شما ببینید مثلا حضرت نوح، هر جا که سخن از حضرت نوح میفرماید انا ارسلنا نوحا الی قومه، شما رسالت جهانی نمیبینید، قوم نوح. برای حضرت ابراهیم همینطور، ابراهیم وقتی که پیغمبر میشه برمیگرده به قوم خودش، قوم پدری خودش، چون حضرت ابراهیم تو فلسطین پیغمبر میشه برمیگرده به قوم خودش در بابل و اونجا در واقع بشارت میده که اونجا نمرود میخواد اون رو بسوزونه و بعد نجات پیدا میکنه و بعد دور برمیگرده به فلسطین. خب باز حضرت نوح گفتیم، ابراهیم گفتیم، موسی، موسی هم همینطور، موسی هم فقط برای بنی اسرائیل.
درست.
و حتی موسی با فرعون کاری نداره، یعنی اینکه بیاد موسی فرعون رو خداپرست کنه قاعدتا فرعون اصلا به موسی اعتنا نمی کنه چون اون رو از یه قوم پستر میدونه. توجه میکنید؟ الان ما ممکنه یه قومایی باشن که برامون با قول معروف حالت پستی دارن یا حالت این که ما دوست نداریم با اونو هش و نش داشته باشیم. حالا اگه یه پیغمبری از اون قوم بیاد و واقعا پیغمبر باشه برای ما بیاد و ما به خاطر اینکه اون از یه قوم دیگه است
سنگینه
برامون، سنگ نمیتونیم بپذیریم و ممکنه خب به خاطر همین اصلا جهنمی بشیم. و خداوند این کارو نمیکنه. خداوند عادل، خداوند در موارد مختلف قرآن میگه که از قوم خود هر انسانی، هر قومی که در واقع انسان در اون زندگی میکنه، پیغمبر از اون قوم برگزیده میشن.
نست.
تا طبع انسان در واقع اونو بپذیره، بگه خب این همکیش خودمونه، دلسوز ماست، غریبه نیست، بیگانه نیست که بخواد مثلا یه نفع دیگه ای داشته باشه از جای دیگه ای.
ولی خب ما آیه اولی که توی آیه قرآن داریم که موسی از خداوند مدد میخواد، کمک میخواد که یاریش کنه برای اینکه بره به سمت فرعون و به خداپرستی دعوتش بکنه.
نه، برای خداپرستی نیست. موسی یه رسالتی داره که اون رسالت رو باید توضیح بدیم. رسالت حضرت موسی اینه که بنی اسرائیل رو از مصر در بیاره ببره به فلسطین. این کارش اینه.
درست.
علت اینم که بنی اسرائیل توی مصر هستن اینم که اینطوریه که تبعید هستن. اینا در زمان یوسف در واقع تبعید شده بودن به مصر و در واقع خداوند گفته بود که شما باید 4 نسل طبق چیزی که در تورات اومده، باب 15 سفر پیدایش، خداوند به ابراهیم این پیشگویی رو، این خبر آینده رو بهش میده که این زمین و فلسطین رو من به شما و نسل تو میدم، ولی بدان که اینجا جای ظلم نیست، اگر کسی ظلم بکنه من او رو از اینجا بیرون میکنم. و بعد میگه که به زودی نسل تو در اینجا از اینجا تبعید میشن و همین اتفاق هم میفته. و وقتی که برادران یوسف به یوسف ظلم میکنن و چون این ظلم عمدی بود، وقتی اونا فهمیدن کارشون اشتباه بود توبه کردن، خدا گفت باشه من توبه شما رو میپذیرم و ولی باید این قصاص عملتون رو پس بدید. همونطور که حضرت آدم وقتی اون خطا رو کرد، خداوند در واقع ازش عقوبت کشید. ببین عقوبت کشیدن خداوند اینطوریه که شما وقتی یه چشمه رو گلالود میکنی، بعد یه زمانی بگذره اون چشمه صاف بشه. نمیشه که حالا بگه خدایا حالا این چشمه گلالود کردیم، حالا یه چیزی بکن. نه، طبق طبیعتی که خدا قرار داده،
سنت الهی اینه که باید یه زمانی
بله، یه زمانی باید بگذره و این زمان اون شخص احساس پشیمونی بکنه و این زمان باعث میشه که اون شخص پاک بشه. بله، اینها ولی مثلا شیطان این احساس پشیمونی رو نداشت و این در واقع هر چی زمان براش بگذره این بدتر میشه.
درست.
عرض کنم که درباره حضرت موسی،
خب من الان با توجه به این نکته‌ای که شما گفتید میخوام به اشاره کنم به اون دعایی که حضرت یعقوب برای فرزندانش میخواست بکنه و اون زمانی که شما گفتید، وقتی که فرزندان اومدن پیش پدر گفتن برای ما دعا کن، گفت باشه به زودی برای شما دعا خواهم کرد. یعنی باید باز یه زمانی بگذره تا اون زمانش برسه و وقتش برسه به قول شما اون چشمه صاف بشه، آبش زلال بشه تا قابلیت دعا کردن هم پیدا بکنن.
بله، این که فرمودید سوره یوسف آیه 98 هست، قال سوف استغفر لکم.
بله،
لکم ربی. و خداوند در واقع این کار رو کرد که بنی اسرائیل اسبات، یعنی برادران یوسف، یوسف و برادرانش در واقع اینها از گناهشون پاک بشن و راه پاک شدنش هم این بود که شما چون در این زمین مقدس گناه کردید باید تبعید باشید و تا 4 نسل این عقوبت رو باید پس بدید. حالا 4 نسل گذشته حضرت موسی اومده، طبق وعده خداوند حضرت موسی اومده و میگه که آقا دوران تبعید تموم شده، این بنی اسرائیل حالا باید برگردن به فلسطین.
درست.
ماجرای حضرت موسی و فرعون اینه، شما تو سوره اعراف فکر میکنم 3 بار اومده، آیه 105 هست که حضرت موسی میفرماید که فارسل معی بنی اسرائیل، آیه 134 میگه من بنی اسرائیل رو اگه این بلایی که نازل شده از سر من برداری، من بنی اسرائیل رو با تو میفرستم. و در واقع جاهای دیگه قرآن هم این مطلب هست که سوره طه آیه 47، سوره شعرا آیه 17، سوره دخان آیه 18 که دعوای موسی و فرعون سر ارسال بنی اسرائیل بوده و فرعون نمیذاشته که اینا خارج بشن، گفت اگه اینا برن مملکت من میخوابه، اینها در واقع تو خونه های مردم هستن، به هر حال نوکرن، کارگرن، کار میکنن. و موسی میگفته نه، اینا در واقع اینجا که بودن حکم تبعیدگاهشون بوده، حالا جرمشون تموم شده، شما اگر یه زندانی جرمش تموم بشه نمیتونید 1 ساعت اون رو نگه دارید، باید سریع آزادش کنید. همین ماجراست که حضرت موسی در واقع فرعون رو در واقع به اذن خدا در 1 شبانه این حرکت رو انجام میده که بنی اسرائیل رو برگردن. حالا سخن من این بود که موسی پیغمبر قوم قبطی نبود. برگردیم به اصل سخن.
بله.
موسی پیغمبر قوم عبرانی بود. در واقع مخصوص قوم عبرانی بود. این سخن یهودیان سخن درستی است که میگن آقا موسی پیغمبر ماست، تورات برای ماست. این حرف درسته. ولی قرار نبوده که اینقدر تورات طول بکشه، قرار بوده تورات تا زمان ظهور پیامبر اکرم در واقع اعتبار داشته باشه.
دوست.
و اونها باید در زمان در واقع ظهور پیامبر اکرم به او ایمان می آوردن. حضرت عیسی هم همینطور.
بله.
باز درباره حضرت عیسی شبهه بیشتره که حضرت عیسی این شبهه براش وجود داره که خب پیامبر جهانی همه مردم دنیا بهش ایمان آوردن فلان. نه، اصلا اینطوری نیست. شما اگه اناجیل رو مسیحی رو بخونید میبینید که حضرت عیسی در باب 15 در واقع انجیل متا طبق چیزی که اونجا از حضرت عیسی نقل کردن گفتن که من فرستاده نشدم جز برای گوسفندان گم شده بنی اسرائیل، یعنی رعیت گمراه شده، در واقع رعیت گمراه شده که به وسیله کاهنان و علما چیز شدن، در واقع گمراه شدن و حقیقت رو نمیشناسن.
درست.
و در واقع حضرت عیسی هم مأموریتش فقط برای بنی اسرائیل و این خیلی مطلب روشنیه، هم تو قرآن رو تایید میکنه، آیه سوره آل عمران آیه 49 که میفرماید و رسولن الی بنی اسرائیل، این بشارتی است که حضرت جبرائیل به حضرت مریم میده و این رو میگه. و در سوره صف آیه 6 هم مشخصه که حضرت عیسی میفرمان که یا بنی اسرائیل، قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم، من رسول خداوند به سوی شما هستم. و حضرت عیسی اصلا از قوم فلسطین، یعنی از میان یهود خارج نشد و از زمین فلسطین خارج نشد و حتی با رومی هایی که در فلسطین بودن سخن نمی گفت. توجه میکنید؟ یعنی فقط برای کسایی سخن می گفت که آداب یهودی رو رعایت می کردن. همین موردی که الان ذکر کردم از انجیل متی، ماجرای برخورد عیسی به زن کنعانی است، یعنی زنی که یهودیه ولی مقداری از شریعت یهود عدول کرده و شریعت رو نگه نمیداره و در واقع متشرع نیست.
درست.
حضرت عیسی میگه که اینها، من با اینا کاری ندارم، حتی یعنی با یهودیایی که شریعت رو نگه نمیدارن کاری ندارم، چه برسه به اینکه به غیر یهود کاری داشته باشم. مثال حضرت عیسی در قوم یهود مثال حضرت امام صادق در امت اسلام.
یعنی چی؟
یعنی همونطور که امام صادق و امامای ما کلن قرآن رو توضیح می دادن و حافظ شریعت رسول خدا بودن و قال همه قال صادق و قال الباقر و احادیث ائمه ما از شرح قرآنه دیگه، درسته؟
بله.
تمام انبیایی هم که بعد از حضرت موسی در قوم یهود اومدن همشون مفسر تورات بودن، شارح تورات بودن، حافظ تورات بودن و تورات رو درس میدادن. علت این هم که ارباق کتاب داشتن، کتابشون نه به معنی اینکه کتاب مثلا انجیل بیا تورات رو نسخ بکنه، نه، مثلا امام سجاد هم کتابی داشته به دست خودش، امام باقر هم کتابهایی داشته، یعنی احادیث یادشون هست، یا از امام صادق کتاب‌های باقی مونده، یا امام عسکری مثلا تفسیری به ایشون منسوبه. آیا اینها در واقع باعثی میشه که قرآن نسخ بشه؟ اینها همه شارح قرآن هستن. همونطور که مزامیر داوود یا زبور داوود در واقع شارح در تورات هست، انجیل هم شارح توراته.
درست.
فقط تفاوتش اینه که، یعنی علتش چیه؟ یعنی در واقع خداوند تبصره جدیدی نفرستاده، یا مثلا حالا برنامه عوض شده یه چیز دیگه یه دستور، نه، خداوند هر چی میخواد بگه در تورات گفته. یهودی ها میان این کتاب رو تحریف میکنن، چند نسل میگذره، نسل جدید اومدن اصلا خبر از تحریف ندارن و نمیدونن که این کتاب تحریف شده. حضرت داوود میاد و در مزامیر هست که شما عهد خدا رو نگه نمیدارید، شریعت رو حفظ نمیکنید.
درست.
در مزمور 119 که بلندترین مزمور داوده، اونجا به این مطلب خیلی دقیق اشاره شده. یا کتابای انبیای بعدی مثل اشعیا، ارمیا، دانیال، اینها بشارتهایی دادن به حضرت رسول اکرم. عمده در واقع کارهایی که انبیای یهود کردن دو تا موضوع، یکی نشان دادن تحریف تورات، اون قسمت هایی که تحریف میکردن کاهنان، و دوم بشارت دادن به رسول اکرم، پیامبر آخر. اتفاقا این تحریف ها به خاطر حسادتی است که در یهود وجود داره.
خب اگه اجازه بدید یه فرصتی میخوام بگیرم از دوستانم در اتاق فرمان، بریم و برگردیم. شما عزیزان برنامه ناگفته های ادیان رو از شبکه جهانی ولایت میبینید، از شما ممنون و سپاسگزاریم. پیامکاتون هم داره به دستمون میرسه، 916-1350 پیامک دادن برامون. و خانم سنی مذهبی که از کالیفرنیا برامون پیامک فرستادن و پیام میفرستادن، گفتن برنامه رو دارن از یوتیوب مشاهده میکنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون. اگر سوالی هم دارید مطرح کنید، انشالله با حضور کارشناس برنامه به سوال شما پاسخ خواهیم داد. همچنین آقای حمید از شهرستان کوهدشت که سوالی رو مطرح کردن، انشاءالله در فرصت‌های بعد سوال ایشون رو هم لابلای مطالب جناب استاد احوارکی خواهم پرسید. بریم و برگردیم، ادامه برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم.
یا من یا
سر ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام، به خالق که لبت سلام که نشسته با چه ملاحتی، وسط علت تو به رفت کن شده ایم در نظر تو بم، دل ما خیال لب تو خون زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جا چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آبروی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه که به جستجوی نشانه به سهر شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم نه گلایه ای نه شکایتی، نمرا نبین رفدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن تو که از تبار کرامتی.
شبهای بسیار فرخنده ای رو داریم میگذرونیم و ایام بسیار زیبا و فرخنده و شادی رو هم پیش رو داریم. روزهایی که پشت سر گذاشتیم، میلاد با سعادت ائمه اطهار علیهم السلام رو داشتیم، میلاد حضرت ابوالفضل عباس، روزی هم که پشت سر گذاشتیم میلاد آقازادمون آقا علی اکبر علیه السلام بود و در روزهای آینده هم میلاد با سعادت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو پیش رو داریم. آیه احوالکی کارشناس این برنامه هستن، آغاز بحثشون یه صحبتی کردن و این نکته ای رو بهش اشاره کردن و اثبات کردن که دین اسلام اون منجی هست که و آیین نجات بخشی هست که در ادیان گذشته بهش اشاره شده و اون شخص منجی هم شخص نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، یعنی ادیان گذشته به وجود نبی مکرم اسلام اشاره کردن به عنوان منجی. من از همون لحظه این سوال توی ذهنم ایجاد شد و گفتم توی جای از برنامه باید از جناب احوالکی بپرسم. جناب استاد احوالکی، اگر منجی ادیان گذشته نبی مکرم اسلام بوده، ما میبینیم خود پیامبر به شخص دیگه‌ای دارن اشاره میکنن، ما رو به شخص دیگه‌ای ارجاع میدن به عنوان منجی آخرالزمان و اون حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف است. چی میشه که منجی بودن از نبی اکرم به امام دوازدهم میرسه؟
عرض کنم که این سوال بسیار خوبیه که ما اگر روش فکر کنیم به نظرم کلید بسیاری از ابهاماتی است که در دین ما وجود داره و سوال بسیار به نظر من کاربردی هم هست. ما باید این رو مطرح بکنیم که خواست خدا چی بوده و آنچه در عمل اتفاق افتاده چی بوده. مثلا در خواست خدا در باره حضرت آدم این بوده که ایشون در بهشت باشه، خداوند در بهترین شرایط ایشون رو آفریده و در بهشتی که آدم حضرت آدم وجود داشت مرگ وجود نداشت. در واقع وقتی که اون میوه رو خورد گویا جسمش آلوده شد و مرگ برای حضرت آدم تقدیر شد و برای نسل او. خب درباره حضرت پیامبر اکرم همونطوریه، وقتی که انبیا به پیامبر اکرم همه بشارت دادن، همه انبیا به پیامبر اکرم بشارت دادن. حالا این رو هم عرض کنم که وقتی که مثلا فرض به موسی داره با قومی سخن میگه، مطابق آنچه که در سفر تثنیه باب 18 بند 18 اومده که میگوید خداوند نبی گیر را از میان برادران شما برخواهد انگیخت، خب همه بنی اسرائیل رو موسی خارج کرده از مصر و داره با اونا سخن میگه، میگه خداوند نبی گیر از میان برادران شما نه از نسل شما. در واقع برادر اینجا به معنی خیشاونده، قومیست که با شما خیشاونده. خب این ما میدونیم که این نبی پیامبر خاتم از نسل ابراهیمه، ما در این مورد دعوایی با یهود نداریم، یعنی اتفاق نظر داریم. و حضرت ابراهیم دو تا فرزند داشت، دو تا پسر داشت، اسماعیل و اسحاق. دعوا سر اینه که آیا این از نسل اسحاق یا اسماعیل. ریشه دشمنی یهود و مسلمان به اینجا برمیگرده که آنها اومدن این تحریف رو صورت دادن که ذبیح رو اسحاق نوشتن و ما مسلمان ها میگیم ذبیح اسماعیل. بله. خب این رو باید تشخیص بدیم. گفتم این حسادتی که وجود داشت، حسادت برادر کوچیک به برادر بزرگ، نه اینکه خودشون حسادت داشته باشن، نسل برادر کوچکتر که اسحاق باشه به شرافتی که خداوند به برادر بزرگتر داده. ببین قاعدتا باید اسحاق اول به دنیا میاد چون اسحاق مادرش زن همسر اول حضرت ابراهیمه، ولی خداوند در تورات حضرت ساره رو نازا کرد و حضرت ابراهیم فهموند که تو باید با زن دیگه ای که هاجره ازدواج کنی. این در باب فکر میکنم 15 سفر پیدایش هست که حضرت ابراهیم با هاجر ازدواج میکنه و اسماعیل به دنیا میاد و نخست زاده و وارث حضرت ابراهیم میشه. در واقع اون شرافتی که خداوند گفته بود که نسل ابراهیم به اون میرسن، در واقع خداوند اینو قرار داد که در اسماعیل قرار گرفت. حالا یهودی ها میگن که اسحاق پسر وعده است و ما میگیم که خب اگر واقعا اسحاق پسر وعده است، چرا وقتی که فرشتگان خدا، سه فرشته خدا که ضعیف ابراهیم هست و قرآن چهار بار بهش اشاره کرده، در سفر پیدایش هم قصتش آمده در باب 18، چرا وقتی که اینها مدن به حضرت ابراهیم بشارت دادن که خداوند پسری از ساره به تو میده، ساره چرا خندید؟ چرا مضحکه کرد؟ پوزخند زد؟ و فرشتگان این گناه رو برای اون نوشتن و از اون گرفتن، این خورده رو برای گرفتن و این به همین دلیل اسم پسرش رو اضحاک گذاشتن، یعنی اسحاق به عبری و اضحاک به عربی که مضحکه باش، از مضحکه، یعنی ساره وعده فرشتگان رو
خندید بهش،
در واقع مسخره کرد.
درسته.
علتش چی بود؟ برای اینکه 90 سالش گذشته بود طبق چیزی که در تورات اومده و این نشون میده که منتظر وعده نبوده و وعده رو محقق شده میدونسته.
بله.
و میدونسته که با آمدن اسماعیل وعده خدا محقق شد. حالا خداوند نبوت پیامبر اکرم رو در نسل اسماعیل قرار داده و پیامبر اکرم اومده و حکومت رو تشکیل داده، ولی خود پیامبر اکرم که منجی جهانه مجبوره که به یکی از فرزندانش بشارت بده که بگه اون میاد این کار رو انجام میده. علتش اینه که خود یهودی‌ها و مسیحی‌ها پیامبر اکرم رو غالبا نپذیرفتن و کسایی هم که پذیرفتن در واقع توطئه‌هایی کردن که مسیر خلافت رو تغییر بدن. این کسایی که در یهودیایی که در عربستان بودن و اون کسایی هم که پذیرفتن خیلی کم بودن، تعداد انگشت شمار یهودی ها پذیرفتن و اینا مسیر خلافت رو تغییر دادن. یعنی ما اینطوری بر سوال رو مطرح کنیم که اگر امام علی خلیفه بلافصل بود طبق خواست خدا، آیا حضرت مهدی قرار می آمد دوباره عدل رو اجرا کنه یا نه خود امام علی عدل رو اجرا می کرد، حکومت عدل، اون حکومت عادلانه رو در واقع خود پیامبر اکرم مقدارش رو انجام داد، امام علی مقدارش رو انجام داد، بعد امام حسن، بعد امام حسین، همونطوری به تدریج در واقع اون حکومت عدل برگزار می شد، برپا می شد. در تورات آمده است که در زمان نوه ماشیه دین اون پیامبر که شالوم گفته میشه در تورات حتی به جزیره های زمین هم میرسه. اگر یک انسانی در یه جزیره ای باشه تنها، خداوند برای او کسی رو میفرسته که دین رو به اون برسونه،
ابلاغ
بشه. در زمان نوه ماشیه دینش گسترش پیدا میکنه و همه کره زمین رو در بر میگیره. خب این بشارت داده شده، ولی وقتی که خلافت از جای خودش تغییر میکنه و امام علی بعد از 25 سال به حکومت میرسه و کسایی که این حکومت 4 سال و 9 ماه رو هم نمیتونن تحمل کنن و 3 تا جنگ را میندازن، اون کسایی که جنگ را میندازن همه کسایی هستند که در این 25 سال به نوایی رسیده بودن و میگفتن که حالا چرا ما جیره ما را قطع کردیم. توجه میکنید؟ یعنی اینها سنگ انداختن جلوی پای حکومت امیرالمومنین و در واقع تبلیغات سوی علیه ایشون را انداختن و از یارای ایشون شهید کردن. حالا صحبت من اینه که اگر امام علی خلیفه بلافصل بود آیا حکومت باز اینطوری پیش میرفت؟ آیا امام علی باز هم جنگ میکرد؟ یا امام حسن باز هم صلح میکرد؟ خب دیگه معاویه ای نبود که حاکم شام بشه که بخواد به امام علی بجنگه، توجه میفرمایید، که امام حسن بخواد صلح بکنه، یا یزیدی نبود که بخواد امام حسین رو بکشه. همه چیز در جای خودش قرار میگرفت.
یعنی این که خلافت بعد از نبی اکرم به امیرالمومنین نرسید باعث شد که خب همه ارکان جامعه به هم بریزه و هر چیزی از جای خودش خارج بشه، در نتیجه این موعودگرایی و موعود بودن یکی یکی به ائمه بعدی منتقل شد تا به امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف رسید.
ببینید بدا صورت گرفت. بدا صورت گرفت. یعنی بدا رو شما بدال الف همزه. یعنی تغییر در
تقدیر الهی.
تقدیر حتمی الهی. من اشاره میکنم. این مطلب خیلی گسترده است.
درست.
سوره آل عمران آیه 36 تولد حضرت عیسی یک نسل عقب افتاد. بدا صورت گرفت. یعنی قرار بود عمران پسری به نام عیسی داشته باشه. ولی خداوند بین عمران و عیسی یک دختر رو به نام مریم قرار داد که همسر عمران تعجب کرد
که قرار بوده ما پسر داشته باشیم.
بله، چرا حالا دختر؟ چرا دختر؟
درست.
ذیل این شما تو تفسیر المیزان نگاه بکنید که حدیثی رو از اصول کافی نقل میکنه کتاب الحجه که حضرت امام صادق میفرمایند که چون زمانه آمده نبود برای پذیرش در واقع حضرت عیسی، خداوند تولد حضرت عیسی رو یک نسل به عقب انداخت و بدا صورت گرفت. ذیل حدیث میفرماید که اگر در مورد ما هم وعده ای شد و اون وعده به ما نرسید و به فرزند پسر ما یا به پسر پسر ما رسید، خداوند خلف وعده نکرده و این سنت خداست. در مورد پیامبر اکرم هم اونطوریه. حضرت علی در حکم پسر پیامبر اکرم و در واقع از کودکی در آغوش پیامبر اکرم بزرگ شده، امام حسن همینطور، فرزندان پیامبر اکرم، امام حسین همینطور. و اگر در واقع خلافت تغییر نکرده بود همه چیز سر جای خودش بود و ما هم در واقع نعمت و رحمت رو در واقع همه هم خوشبختی دنیایی داشتن هم خوشبختی آخرت.
درست. خب خیلی ممنونم جناب احوالکی از شما. فرصت برنامه به پایان رسید، وگرنه مباحث بسیار خوبی داره مطرح میشه. من حالا نمیدونم دوستانی که در اتاق فرمان هستن و کارهای هماهنگی رو میکنن، اگر که امکان داشته باشه ما یک برنامه دیگه در خدمت جناب احوالکی هم باشیم و مطالب خوبی رو داریم ازشون، مخصوصا این اواخر برنامه که مطالبی مقدار سربسته مون. از همراهی شما عزیزان هم با برنامه ناگفته های ادیان سپاسگزارم. وقتمون گذشت، برنامه به پایان رسید. تا برنامه بعد همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
وقت بخیر و خدا نگهدار.